بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ایامکم. سال روز ولادت با سعادت امام عسکری سلام الله تعالی علیه به محضر ارباب عالم هستی و خیت الله الاعظم از طرف خود این حقیر و همه این جمع مبارک و مبروک. به محضر مولای من عرض میکنیم اسعد الله ایامکم سیدی و مولای، و از مولای خدا ایده به تلویل یک نیم نگاهی دما بکند انشاءالله که از این عید فیض مغفری ببریم و یک توجهی از خود آقا امام عصر به حال ما انشاءالله عنایت بشود. برای شادی روح امام عسکری صلوات خط کنید. بحث و تحقیق درباره وضع الفاظ مرکب، یکی از عناوین بحث که محقق خراسانی اعلام فرموده اند عبارت از این است که لفظ مرکب وضع مستقلی دارد یا ندارد. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند که این عنوان از ابتکارات صاحب فصول است، در قوانین الاصول نیامده است و صاحب فصول در این رابطه بحث مفصلی دارد که محقق خراسانی اون بحث مفصل را جوهرگیری کرده و برای ما ارائه فرموده اند. ما حقیقت بحث از این قرار است که مرکب یعنی لفظی که از چند کلمه ترکیب یافته باشد آیا این لفظ نسبت به این ما ترکیب وضع مستقل و جدایی دارد یا نه همان وضع کلمه و وضع مفرد و وضع جمله کافی است؟ به عبارت دیگر وضع ماده و هیئت کافی باشد. محقق خراسانی می فرماید که قول به وضع مستقل برای مرکب قابل التزام نیست، برای اینکه اگر این قول را ملتزم بشویم دو اشکال اساسی وجود خواهد داشت. یک، موجب لغو می شود. دو، موجب خلف. برای اینکه این مرکبی که در حقیقت یک جمله هست، جمله ترکیب یافته از چند کلمه، مفردات آن وضعی دارد و خود جمله هم هیئت است، هیئت هم وضعی دارد و از این جمله و این ترکیب فعلی مقصود استفاده می شود. حکمت وضع افاده مقصود هست، در صورتی که مقصود از جمله به دست آمد، اگر بگیم که برای این جمله به عنوان یک مرکب وضع مستقلی وجود دارد، اون وضع مستقل لغو است. چرا؟ چون افاده معنا نمی کند، مقصود حاصل است و تحقق اون وضع فقط یک عمل لغو هست. و همینطور اگر در خود اوضاع مفردات و مرکبات دقت به عمل بیاید، ببینیم مفردات وضعی دارد، مرکبات هم وضعی دارد. اگر بگیم که مضاف بر این وضع دیگری هم هست، میبینیم که نیست و این خلف، ادعای خلاف واقعه. خلف معناش چیه؟ خلف معناش ادعای خلاف واقع. واقع این است که غیر از وضع مفرد و وضع جمله که هیئت هست، وضع دیگری در واقع وجود ندارد. این بیان محقق خراسانی جزء بیانهایی است که محققین دیگر مثل میرزا نائینی و سیدنا الاستاد و امام خمینی قدس الله انفسهم الزاکیات همین مطلب را تأیید کرده اند، منتها با تغییر در عبارت و اضافات اندک و جزئی، لذا اون آراء را هم یادآور بشویم. محقق نائینی کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 47 می فرماید که در الفاظ دو وضع وجود دارد، وضع برای ماده و وضع برای هیئت، و در جمله اسمیه گفته می شود که وضع همان اعراب باشد که با اعراب معنا تشخیص داده می شود و حکمت وضع هم القاء معناست. ولی محققین فرموده اند که در جمله اسمیه هم ترکیب بین کلمات که در حقیقت هیئت را تشکیل می دهد، در واقع وضعی است که اثر و نتیجه و در مخاطبات و القاء معنا اثر گذار است. بنابراین در جمله اسمیه که مطلب معلوم شد، در جمله فعلیه هم مثل قام زیدون که میبینیم نسم مفرداتی هست، کلمه قامه و کلمه زید هر دو وضع دارند و کلمه و نسبتی که بین این دو تا کلمه ایجاد شده است که اون نسبت در حقیقت همان موضوع له هیئت هست. و هیئت یعنی در جمله عبارت است از نسبتی که در دل آن جمله وجود دارد. ما این مقدار در ماده و هیئت و وضع را میبینیم و بعد میفرماید که مضافن بر این اگر کسی ادعا کند که مرکب اضافه بر وضع هیئت جمله یک وضع دیگری دارد، این از آدم عاقل انتظار نمی رود که چنین ادعایی بکند. فضلا عن العالم المحقق المتخصص. اونگهی می فرماید که درباره مجاز یک نکته را در نظر بگیرید و یک نتیجه را هم به دست بیاوریم. نکته این است که مجاز متفرع بر حقیقت است. اگر لفظ موضوع اون لفظ وضع شده برای موضوع الله نباشد، یعنی لفظ و معنای حقیقی، زمینه برای مجاز نیست. چرا؟ چون مجاز استعمال لفظ برخلاف معنای موضوع الله است. یا موضوع الله باشد تا اینکه زمینه برای مجاز محقق بشود. این مقدمه را محقق نائینی برای این میفرماید که مجاز در مرکب جا ندارد. چرا؟ سرش گرفتید. چون مرکب وضع ندارد، زمینه برای مجاز وجود ندارد. بعد در ادامه می فرماید که تشبیه و کنایه جا دارد در مرکب، ولی مجاز جا ندارد، که قاعده رو گفتیم. در تشبیه مثال میزنن آیه قرآن سوره بقره آیه شماره 7، ما قال الله تعالی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. خب این یک تشبیه است. مثلهم مرکب ترکیب، كمثل الذي استوقد نارا هم مرکب. در اینجا توهم نشود که مجاز در مرکب هم جا باز کرد. اینجا میبینیم که تشبیه هست، کم اثر لذست و قدنارن. در تشبیه فرق مجاز با تشبیه چه بود؟ گفتیم هر دو قرینه میخواهد، منتها در مجاز نیاز به ذکر عدات تشبیه نیست و در تشبیه نیاز به عدات تشبیه هست. اینجا هم عدات تشبیه آمده است. و در کنایه هم جمله کنایی هم ممکن است، چون که مثل معروف میگیم اراک تقدم رجلا و تؤخر اخرى. اراک تقدم رجلا و تؤخر اخرى. تو رو میبینم یک قدم جلو میگذاری یک قدم عقب. این جمله یک کنایه است. کنایه از تحیر و حیرت و سردرگمی. کنایه در جمله جا دارد و تشبیه کنایه در مرکب جا دارد و تشبیه در مرکب جا دارد، اما مجاز در مرکب جا ندارد. بنابراین می فرماید که آن مطلبی را که در بدیع و بیان گفتند که مرکب هم زمین برای مجاز دارد لا اساس له. اما من حسن الحظ که علامه حلی در در کتاب تهذیب الاصول صفحه 76 میفرماید، صفحه 76 یا 78، از صفحه 75 بحث حقیقت و مجاز رو ادامه میدهد تا صفحه 77. شاید این مطلب در صفحه 76 باشد. میفرماید که در مجاز، معنای مجازی دو نوع هست، مجاز لغوی و مجاز عقلی. مجاز لغوی در مفردات هست و مجاز عقلی در مرکبات. بیان محقق، بیان علامه حلی است. می‌فرماید در یک بیان، در یک تعبیر ادبی که هر دو جمع شده باشد، مثالش این است: احیانی اکتحالی بطلعتک، احیانی اکتحالی، احیانی اکتحالی بطلعتک. اینجا میبینیم هم مجاز در مفرد است در کلمه و هم مجاز در مرکب. نسبتی که اکتحال به طلعت شخص، به دیدن شخص نسبت داده شده است، این نسبت نسبت حقیقی نیست. و خود طلعت که خود اکتحال و طلعت هم به معنای واقعیش به کار نرفته است. با دیدن شخص چشم من روشن شد، از روشن شدن چشم تعبیر شده است که چشمم سرمه شد. کحل اکتحال، سرمه کردن چشم است. احیانی اکتحالی به طلعتی که در یک جمله هم مجاز در مفرد و هم مجاز در مرکب آمده است. با این توضیحی که دادیم، فرق و اختلاف که بین رأی علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه با همراهی علماء ادب اما از یک سو و رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد از سوی دیگر، این فرق، این اختلاف، اختلاف مبنایی است، اختلاف واقعی نیست، مبنایی است. مبنای اهل بدیع و بیان و علامه حلی این است که لفظ مفرد باشد یا مرکب، در غیر معنای واقعیش که به کار برود مجاز است. مجاز در مفرد و مجاز در مرکب نیاز به وضع قبلی ندارد که باید یک معنای موضوع علیه حقیقی قبلا وجود داشته باشد. خود استعمال ابتداعا هم کار ممکنی است. مبنای محقق نائینی و سیدنا الاستاد به تبع از استاد خودش این است که مجاز فرع حقیقت است. تا حقیقت نباشد آدم به مجاز نمیرسد. الحقیقت و قنطرت المجاز، حقیقت پولی عبوری برای مجاز هست. این مطلب تا اینجا از دید محقق نائینی کامل و بیان شد، اما رأی و نظر سیدنا الاستاد، کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 105 در باره وضع مرکب می‌فرماید که یک جمله اسمیه باشد فعلیه باشد دارای اوضاع و وضعهای متعددی است، اقلا هر جمله سه وضع دارد، می شود چهار پنج شش وضع هم پیدا کرد. علی الاقل هر جمله دارای سه وضع هست. مثلا زیدون انسانون، زید یک وضع دارد، انسان یک وضع دارد، نسبت هم وضعی است برای هیئت دارای سه وضع. و در مثال دیگر چهار وضع بگیم، زیدون قائمون، زید یک وضع دارد برای معنای خودش، و قائمون خودش دو وضع دارد، وضع ماده قیام، وضع هیئت قائم، و وضع چهارم نسبت بین زید و قائم. در یک جمله اوضاع و وضعهای متعددی وجود دارد. ونگهی می فرماید که این اوضاع به دو مصدر برمی گردد، یا بر اساس یا متعلق به ماده هست یا متعلق به هیئت، که وضع برای ماده و هیئت در حقیقت همان وضع نوعی است که در ابتدا برای شما افاضل یادآور شده ام. این وضع نوعی وجود دارد. اگر بگیم مضافن بر این دو وضع که دیده می شود، یک وضع دیگری هم هست تحت عنوان وضع مرکب. فرق بین مرکب و جمله چه باشد؟ جمله اون نسبت را مورد توجه قرار میداد و مرکب خود اجتماع کلمات را، مجموع کلمات را بهش مرکب اطلاق میکنیم. اگر بگیم برای مجموع کلمات یک وضع من حیث المجموع وجود دارد، همان اشکالاتی که محقق خراسانی فرمودن را یادآور می شود که وضع مرکب لغو محض است، چون افاده معنا توسط جمله صورت بگیرد و وضع مرکب و وضع برای مرکب بدون فائده میماند و لغو محض. و آنگاه میفرماید که اگر ملتزم بشویم به دو تا وضع، بازم لازمش اینه که وضع مرتینی باشد، مرتن بالاجمال و مرتن به تفصیل، که وضع مرکب بالاجمال است و وضع به تفصیل جمله و مفردات. و این گونه وضع را اگر در نظر بگیریم، خلاف وجدان است به ضروره. ما وجدانن میبینیم که چنین وضع وجود ندارد. بعد ادامه می دهند همان فرمایش محقق نائمی را درست با تغییر اندکی یادآور می شود که مجاز در باره مرکب جا ندارد، چون مرکب وضع ندارد، ولی تشبیه و کنایه با همون دو تا مثالی که در اجود بود، همون دو تا مثال در مصباح الاصول هم آمده. در انتها به مطلبی اشاره می کنن که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به اون مطلب اشاره کوتاهی داشت، یک اشارتون عابرتون، فرمود که مرکب وزن ندارد، مگر اینکه بگیم منظور از وضع مرکب وضع هیئت هست. سیدنا الاستاد همین مطلب را یک مقدار با بیان واضح‌تر و کامل‌تری بیان می‌کند. می‌فرماید اگر نظر آنهایی که برای مرکب وضع قائل است وضع جدایی باشد که لا یمکن المساعدت علیه، هیچ راهی برای مقبولیت آن وجود ندارد، اما اگر بگن منظور وضع هیئت است، جمله هم یک ترکیبی است، مرکب یعنی جمله، وضع جمله یعنی وضع هیئت، اگر وضع هیئت را در نظر گرفته باشند و اعلامشان وضع برا مرکب باشد، نزاع لفظی می شود. در واقع وضع مرکب یعنی همان وضع هیئت. رأی و نظر ایشان را هم کامل کردیم. رأی و نظر امام خمینی، کتاب تهذیب الاصول جلد یک صفحه 66 تا صفحه 76. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه درباره این عناوینی که بحث کردیم لب مطلب به اصطلاح عوام بیا لب مطلب اصطلاح عوام هم نیسته اصطلاح تنرگیه لب مطلب یا جوهرگیری بحث از این قرار است. درباره سه تا مطلبی که تا الان بحث شد، مطلب اول اطلاق لفظ اراده شخص آن مثل زیدون لفظون، امام خمینی در صفحه 66 این کتاب می‌فرماید که اگر در این اطلاق منظور دلالت وضعیه باشد و تأویل و تقدیر و کمک ذهنی در کار نباشد، فقط دلالت وضعیه باشد، موجب اتحاد دان و مدلول می شود. پس از آن که موجب اتحاد دان و مدلول شد، تعدد اعتباری که محقق خراسانی فرموده بود مشکل را حل می کند. برای اینکه وحدت دال و مدلول بالوضع شبیه اتحاد مؤثر و اثر در تکوین است، یک درجه پایین تر از مقام تکوین قرار دارد، چون وضع خودش یک قرار عقلایی است، در قرار عقلی ناممکن است اتحاد سبب و مسبب یا مؤثر و اثر، در قرار عقلایی هم کار ناممکنی است و یک تعدد اعتباری مشکل را حل نمی کند. بنابراین این گونه وضع قابل التزام نیست. نکته مطلب دومی که در مسیر بحث ما بود سه تا عنوان بود، یک همین که قابل بحث، مطلب دوم وضع لفظ برای معانی مجرده نه برای معانی مراد لافظ. سیدنا الامام قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که وسع وسع لفظ و معنای آن را مورد دقت قرار بدیم، میبینیم معنایی که برای لفظ وجود دارد دارای یک واقعیت است. بنابراین لفظ هم وضع شده است برای واقعیت معنا بدون هیچ شرط و قید دیگر. لفظ زید وضع شده است برای واقع اون فرد بدون هیچ قید و شرط و خصوصیت دیگر. این واقعیت است. متکلمی که در خطاب میخواهد احضار افاده معنا بکند، افاده معنای واقعی را در نظر دارد، نه غیر از آن. معنای مراد یا قید اراده دخل به افاده معنا ندارد. و اما مطلب سوم که وضع برای مرکب چه صورت دارد، می‌فرماید که درباره وضع مستقل نسبت به مرکب باید توجه کرد که در الفاظ عرب تتبع کامل در حد کافی به عمل آمده است و وجود دارد و در متناول ید محققین است. در این قلم رو میبینیم علی التحقیق که غیر از وضع ماده و غیر از وضع هیئت وضع دیگر وجود ندارد. گویا استقراء به ما اعلام میکند که وضع همین است و بس. در بعد از اینکه این آرا گفته شد، در اینجا جزء مواردی است که برای بعضی از بندگان ضعیف خدا کار بسیار ساده است. چرا؟ چون تمامی صاحب نظران به طور عمده در این موارد اتفاق نظر دارند. وضع و بعض اطلاق لفظ و اراده شخص آن قابل التزام نیست، بل اتفاق جمعندی است. و الفاظ برای معانی مجرده وضع شده انا بل اتفاق وضع. و مطلب سوم که مرکب وضع مستقل غیر از وضع هیئت ندارد به ضرور و بل وجدان. در جنبندی هم مشکلی نداشتیم، نیازی به تعلیق و توجیهی در کار نیست. رسیدیم به مطلب اصلی و علائم حقیقت و مجاز که انشاءالله فردا بس کنیم. سلامتی آقا نام زمان، شادی روح امام عسکری، صلوات خط کنید.